چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
به نام خدا، سلام. من رمضانی هستم با قسمت دوم از ویژه پادکست های طعم زندگی در خدمتتونم. همونطور که در قسمت قبل عرض کردم خدمتتون، با مشاهده فیلم و مطالعه ادبیات داستانی و به طور کلی هنر ما میتونیم مهارت تعامل با افراد رو افزایش بدیم. این مهارت میتونه حتی در تعامل با خودمون هم باشه. ما به خاطر رشد سرسام‌آور تکنولوژی و زندگی بیرحم ماشینی یاد گرفتیم خودمون رو فراموش کنیم، چون فکر میکنیم اگر بخوایم به خودمون و حسهایی که در ارتباط با پدیده‌های اطرافمون هست توجه کنیم، حتما دچار افسردگی و سرخوردگی میشیم. یک نفر امکان داره بگه من اگه تو محیط کار بخوام به حرفهای رئیسم اعتنا کنم، باید جوابش رو بدم و این ممکنه منجر به اخراج من بشه. یا یک نفر امکان داره بگه من اگه بخوام به حرفهای همسرم گوش بدم و به گلایه‌هاش اعتنا کنم، دیگه باید کل زندگیمو وقف این حرفا کنم. اما به نظر من وقتی شخصیت آدم‌ها رو از نظر روانشناسی بررسی می‌کنی و به تحلیل عمیقی از شخصیت اون فرد می‌رسیم، مواجه می‌شیم با ضعف‌ها و قوت‌هایی که تأثیر مستقیمی روی کنش‌ها و تصمیمات اون فرد داره. این تصمیم‌ها امکان داره تو شرایط عادی گرفته بشه، گاهی هم امکان داره تو بحران یا حتی موقعیت‌های چند بحرانی گرفته بشه. حالا از زاویه دیگه این بحث رو نگاه کنیم. حتما تا حالا با آدم‌هایی برخورد کردید که از هر نظر ایدئال هستن. کار درشان دارن، زندگی خوبی رو دست و پا کردن، ارتباطات خوبی دارن و از نظر عرفی یک زندگی منطقی رو ساختن. اما یک دفعه یک تصمیمی از اونها میبینیم که ما رو به حیرت وامی داره. مگه میشه همچین آدمی همچین تصمیمی بگیره؟ اول کلی فلسفه میچینیم و قضاوت میکنیم که چرا آدم تو این موقعیت همچین کاری کرده، ولی تا به عمق شخصیت اون آدم پی نبریم، امکان نداره بدونیم چرا و چگونه یک فرد در چنین موقعیت‌هایی این کنش رو انجام میده. امروز قصد دارم در مورد یکی از پر اهمیت ترین ضعف‌های انسان‌ها صحبت کنم که این ضعف میتونه یک انسان رو از اوج به فرود بکشونه. ترس. همین حسی که در انسان به وجود میاد و گاهی صفت بزدلی رو برای فرد برمقام میاره. چرا باید یک معلم زبان انگلیسی با یک زندگی معمولی دست به سرقت بزنه؟ اگه بگیم طمع و زیاده خواهی که اشتباه هم نگفتیم، طبیعتاً همین کمالگرایی بیمارگونه و زیاده خواهی میتونه به ترس اون فرد برگرده. قطعا می دونستید که یکی از مؤلفه های کمالگرای بیمارگونه همین ترسه. انسانی که می ترسه و نمی تونه راه درست رسیدن به اهدافش رو انتخاب کنه، یا می ترسه به هدف نرسه، یا حتی می ترسه از این که نکنه توانمندی مورد نظر رو نداشته باشه، طبیعتا کنش های غیر منطقی و غیر صحیح رو انجام می ده. یا راهی رو انتخاب میکنه که راه منطقی نیست و اون رو وارد یک موقعیت اشتباه میکنه و همینطور سلسله وار اشتباه پشت اشتباه. در این پادکست میخوام در مورد فیلم ملاقات خصوصی حرف بزنم و با کمک این فیلم هم ترس در شخصیت رو براتون توضیح بدم و هم یکی از راه‌های غلبه بر ترس رو براتون تشریح کنم. ملاقات خصوصی، فیلمی از امید شمس داستان دو فرد به نام پروانه و فرهاد رو روایت میکنه که در یک شرایط نامتعارف عشق رو تجربه میکنن. در فیلم های عاشقانه موانع زیادی برای رسیدن دو نفر به هم تعریف میشند. از جمله فاصله طبقاتی، مخالفت خانواده ها و تعداد زیاد موانع دیگه که در هر فیلم توسط سفر قهرمان این موانع پشت سر گذاشته میشه و یا قهرمان ها مغلوب این موانع میشن. اما در فیلم ملاقات خصوصی تجربه جدیدی از رابطه عاشقانه برای ما رقم میخوره. عشق میان یک فرد زندانی و یک فرد آزاد که طبیعتاً این عشق آدم زندانی رو رها میکنه و فرد رها رو اسیر میکنه. بنابراین ما با یک ایده جالب و البته خیلی هولناک از نظر سرنوشت انسانی مواجهیم. اما مسئله فیلم صرفاً مسئله عشق نیست، بلکه در مورد تصمیمیه که این دو نفر در یک شرایط ویژه و به دلایل شخصی میگیرن. پروانه تحت تأثیر لفاظی‌ها و دلبری‌های فرهاد در فضای مجازی قرار میگیره و چون شخصیتی ماجراجو داره به درخواست فرهاد مبنی بر ملاقات تن میده. فرهاد هم از طرفی به خاطر تهیه پول طلبکارش مجبور با زنی ازدواج کنه که بتونه از طریق اون به هدفش برسه. البته طراحی پیشرفته داستان تقدم و تأخر تصمیم فرهاد رو هم برای خودش هم برای مخاطب در حالت تردید قرار میده. یعنی فرهاد مثل مخاطب دقیقاً نمیدونه ابتدا به خاطر عشقش به پروانه پیام داده یا به خاطر نیت شومی که داشته. اما به هر دلیل که این رابطه شکل گرفته، حالا فرهاد غلظت شدیدی از عشق رو تجربه میکنه. من در این پادکست قصد دارم به علت و انگیزه کنش‌های فرهاد در مقابل خودش و در مقابل پروانه بپردازم. از طرفی به ضعف جدی این شخصیت اشاره کنم که این ضعف سایه هولناکی به تمام تصمیمات این فرد میندازه. این ضعف ترس درونی فرهاده که منجر به کنش‌های دومینوبار اشتباه شده و هر تصمیمی موقعیت متضادتری برای اون رقم میزنه. فرهاد با بازی هوتن شکیبا تصمیم میگرفته که به خاطر اون در زندان به سر میبره. فیلم تلاش میکنه شرایط انتخاب و تصمیماتی که فرهاد در گذشته گرفته رو به صورت نامحسوس و پنهانی برای ما پرداخت کنه. شاید فیلمساز قصد داشته با پنهان کردن علت و انگیزه جرم شخصیتش رو برای ما محترم بشماره یا شاید هم اعتنایی به این مسئله نداشته. اما ما متوجه این قضیه هستیم که همون جرم به خاطر ضعف شخصیتیه که اشاره کردم. ترس یکی از پر اهمیت ترین حسهاییه که میتونه انسان و تصمیماتش رو به اوج موقعیت متضاد یا حتی حقارت آمیز بکشونه. واقعیت اینه که فرهاد در اون موقعیت جرم مرتکب شده و باید مسئولیت این کار رو بپذیره. ولی ما ببینیم نه تنها مسئولیت کارش رو نمیپذیره، بلکه دست به کنش اشتباه دیگه ای میزنه تا اشتباه سابقش رو بپوشونه. این ترس در کنار طمع و زیاده خواهی ترکیبی از شخصیت رو میسازه که در ابتدا با خودخواهی و کمالگرایی بیمارگونه تمایل داره هر چیز زیبا و گرانبها رو تصاحب کنه. اما برای نگهداری اون توانایی نداره. در واقع ما با مسئله از انسان در دنیای مدرن مواجهیم که میل به بهترین ها و کمال داره، اما برای رسیدن و حفظ اون توانمندی لازم رو نداره. فیلم تلاش میکنه بگه فرهاد در اون موقعیت گیر کرده و مقصر نیست. گرچه جلوتر پرده از این اتفاق بر میداره و ما متوجه میشیم که نیت ابتدایی فرهاد این بوده که فردی رو پیدا کنه تا از طریق اون راهی برای خلاص شدن از زندان داشته باشه. اما در خلال این اتفاقات دل میبازه و عاشق میشه. اما این دل باختن شاید ترجمه از عشق نباشه، بلکه ترجمه ای از زیاده خواهی و خودخواهی باشه. اما چرا انسان ها زیاده خواه میشن؟ چه اتفاقی درون فرد باعث این میل بیمارگونه به تصاحب هر چیز ارزشمند میشه؟ یا چطور میتونم من به خواسته ها و ایدئال هام برسم؟ سوالی که شخصیت فیلم جوابش رو نمیدونه. ترس و عدم توانمندی در انتخاب مسیر درست میتونه منجر به یک تمایل شدید به کمالگرایی و تصاحب بشه برای پنهان نگه داشتن ضعف‌های خود. قاعدتاً شخصیت با مجموعی از تصمیماتی که میگیره خودش رو بازآفرینی میکنه و هر تصمیمی یک قاعده ساختاریافته‌ای درست میکنه برای تصمیم‌های بعدی. بنابراین یک ضعف در شخصیت میتونه پیامدهای زیادی داشته باشه. به طور مثال فرهاد در زندان عضو یک گروهی میشه تا از گروه دیگه‌ای در امان بمونه. این تصمیم رو میگیره که به هدفش که رهایی از زندان هست نزدیکتر بشه، اما از این منجلاب رهایی پیدا نمی‌کنه و یک انتخاب اشتباه مسیر انتخاب‌های بعدی اون رو هم تحت تأثیر قرار میده. این فیلم برای من خیلی لذت بخش بود چون شرایطی رو برای مخاطب به نمایش گذاشت که نشون بده چطور میشه به موانع ذهنیت و ترسات غلبه کنی و مسیر بهتری رو انتخاب کنی. فرهاد زمانی که بر ترسش چیره میشه و در اون پلان زیبا در آب منزه میشه میتونه یک تصمیم انسانی بگیره. هرچند که اون تصمیم شرایط ایدئالی رو براش فراهم نکنه، اما احساس رضایت درونی و حس چیره شدن بر تضادهاش برای اون بسیار لذت بخشه. مورد دیگه‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم، یکی از مسائل مهمیه که در سینمای جهان هم خیلی خوب به اون اشاره شده و مطرح شده. مسئله‌ای که میتونه بر همین ترس غلبه کنه، مسئله باورمندیه. فرض کنیم بین ترس و شهامت یک پاندول قرار گرفته که میتونه به سمت هر کدوم از این دو ویژگی بره. نیرویی که پاندول رو به سمت جرأت و شهامت سوق میده همین باورمندیه. با یک مثال از یک فیلم توضیح میدم. آخرین دوئل، فیلمی از ریدلی اسکات، کارگردان صاحب نام و صاحب سبکی هست که یک موقعیت مشابه از منظر تجربه حس ترس رو نشون میده. یک شوالیه یا کهنه سربازی برای شرکت توی یک نبرد منزلش رو ترک میکنه و در اون زمان دوستش به همسر اون تجاوز میکنه. مطرح کردن این اتفاق عواقبی برای زن داره که اگه نتونه اونو اثبات کنه ممکنه زنده زنده در آتش سوزانده بشه. در اینجا باورمندی شوالیه و همسرشه که نیروی به اونها میده که باعث میشه بر ترسشون غلبه کنن و بتونن پای اون ادعا و حرفشون بیستن و در نهایت نجات پیدا کنن. بنابراین معنا داشتن و به یک اصلی در زندگی باورمند بودن میتونه التیام بخش ترسهای بشر باشه. میتونه التیام بخش استراب ها و نگرانی هایی باشه که ما در زندگی روزمرمون در موقعیت های مختلفی که تجربه می کنیم بر ما چیره میشن و این باورمندی میتونه غلبه کنه بر اون ترس و نگرانی که ما در اون موقعیت پیدا می کنیم. حتما پیش اومده که بارها از خودتون بپرسید که چطور باید زندگی کنم یا بر چه اساسی من میتونم زندگی کنم. همه اینها نشون دهنده اینه که ما نیاز داریم به مجموعه ای از ارزش ها. ارزش ها یک سری از راهنمودها و قوانینن که به ما میگن چطور زندگی کنیم. به زعم من خود باورمندی میتونه این ارزش ها رو تولید کنه و وقتی این ارزش ها در زندگی ما پررنگ بشن و جایگاه خودش رو به دست بیارن، خود این ارزش ها میتونه نیروی باورمندی رو در وجود ما تقویت کنه. فی الواقع باورمندی خودش میتونه مولد ارزش ها باشه. ارزش هایی که ما بهش پناه میبریم در موقعیت هایی که به مشکل برخوردیم و یا توی یک بحرانی گیر کردیم، ارزش ها رو دستاویزی قرار میدیم که بتونیم بر ترس هامون، بر موقعیت های استرزایی که تو زندگیمون پیش میاد استفاده کنیم و غلبه کنیم بر اونها. حتی این ارزش ها میتونن یک عنصر پیشبینی پذیری رو به زندگی اجتماعی و فردی ما اضافه کنن. یعنی ما توی یک موقعیتی، توی یک مشکلی، توی یک بحرانی گیر کردیم، این ارزش ها به ما کمک میکنن که بتونیم پس اون مشکل رو پیشبینی کنیم یا پس اون بحران رو پیشبینی کنیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه حس و حالی رو بعد از اون میتونیم تجربه کنیم. بنابراین وقتی فرد معنایی در زندگیش نداره، درگیر احساس نارضایتی میشه، درگیر آشفتگی میشه و این ترس و استراب ها همراه همیشگی اون میشن، در حالی که انسانی که باورمنده همواره حس قدرت و شهامت و اعتماد به نفس داره و میتونه به موانع ذهنیش، به ترسهاش و به نگرانیهاش غلبه کنه و در موقعیت‌های مختلف تصمیمات بهتر و انتخاب‌های بهتری داشته باشه. به طور مثال فرهاد در ملاقات خصوصی اگر باورمند بود، اگر ارزش‌هایی در زندگیش داشت، خب قطعاً در اون موقعیت هولناک تصمیمات بهتری می‌گرفت. گرچه در انتهای فیلم می‌بینیم که غلبه می‌کنه بر ترسش و اونجا می‌تونه یک تصمیم انسانی رو بگیره. در اونجا عشق می‌تونه نیرویی باشه برای فرهاد که به ترسش غلبه کنه و اون عشق می‌تونه فضیلت‌های انسانی رو به عرصه ظهور برسونه تا تو اون موقعیت وجهه دیگری از شخصیت انسانیش رو نشون بده و بر ترسش غلبه کنه و یک تصمیم انسانی رو بگیره. خیلی ممنونم از اینکه من رو همراهی کردید در این پادکست.